پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
پویش. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. به نام خدا، با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها، دعوت میکنم با ما همراه باشید در برنامه پویش امروز. امروز هم قراره در برنامه پویش چند بخش رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم. خیلی سریع عناوین این بخش ها رو حضورتون اعلام میکنم که امیدواریم فرصت باشه بتونیم به همه این موارد برسیم. توصیه های مصرف گاز در گفتگو با آقای جعفری، رئیس جی آی اس شرکت گاز استان تهران. همینطور درباره شیوع ویروس جدید در کشور و توصیه ها به مردم جهت پیشگیری. 43% شکایت مردم از شرکت‌های بیمه مربوط به شخص ثالثه. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای عباس خسرو جردی، مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و خودرو، و همینطور رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی و حضور ایران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا با چه راهبردهایی برای معرفی ایران به گردشگران انجام شده. گفتگو میکنم با آقای عباس‌زاده، مسئول نمایشگاه های بین المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران. سوالی در ذهن دارید، پیشنهاد خاصی دارید، به ویژه از میهمانان پرسش دارید، راه‌های ارتباطی در اختیار شماست. 220-485-220-588-20، همینطور سامانه پیامک 30558. و اما نخستین ارتباط تلفنی ما برقرار شده با رئیس محترم جی آی اس شرکت گاز استان تهران، یا همون سامانه اطلاعات جغرافیایی که میدونید از طریق رایانه این واکاوی ها صورت میگیره، با جناب آقای جعفری. سلام و درود بر شما، صبح عالی بخیر جناب آقای جعفری.
سلام آقای قوامپور عزیز، صبح شما بخیر. از ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم که صدای بنده رو دارم.
درود بر شما آقای جعفری. من پرسش نخستین به این صورته که کارکنان یا کسانی که کاربر هستند در GIS یا همون سامانه اطلاعات جغرافیایی معمولا چه دوره‌های آموزشی و عملی رو طی می‌کنند که بتونم در این صنعت مدیریت شبکه توزیع و مصرف گاز، حالا بقیه موارد هم از برق هست و آب و اینا، از طریق سنجش از راه دور به کار بگیرن؟
به خدمتتون عرض بکنم که خب GIS فرمودین بحث سامانه‌های اطلاعات مکانی تأسیسات یک سازمان خدمات رسان، یا البته خب GIS کاربردهای خیلی زیادی داره، اما اونچه که مهم اگر کسی علاقمنده بخواد شرکت بکنه در دوره‌هایی که خاصی وجود داره، بحث اتوکد هست، مپ‌3D هست، از خدمتتون که نرم افزار QGIS هست، اینا نرم افزار مرتبط هست که خب کاملا هم نرم افزاری است. البته خب بحث برداشت مختصات مثل GPS ها اون بحث عملیات میدانیش هست، بحث عملیات دفتریش و نرم افزارش هم بحث همین نرم افزاری که خدمتتون عرض کردم.
بله خواهش میکنم، فرمودید. بعد برسیم به این بحث توصیه ها که البته تقریبا کار نه فقط روزانه بلکه تقریبا ساعتیه، برنامه گوناگون شده که توصیه ها به مردم میشه که واقعا چقدر رعایت بکنن که بقیه هموطنان هم بتونن از این امکانات استفاده بکنن. اما توصیه حضرت عالی رو بشنویم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه حالا ما تو فصل زمستان هم قرار داریم، تکرار این توصیه ها کاملا موثره. یعنی اینکه من شهروندی که در پهنه مرکزی کشور قرار گرفتم بدونم که قراره که سامانه بارشی بیاد که از شرق تا غرب نیمه شمالی کشور را درگیر بکنه، این حساسیت برای من ایجاد بشه که کمک کردن به نگهداشت این فشار گاز در شبکه خیلی کمک میکنه به اینکه اون هموطن شمالی شما گازش دچار افت فشارهای قطع نشه. تکرار این مباحث در ذهن من ماندگار میشه و من متوجه میشم که خب باید مدیریت بکنم، هم به خاطر فردای فرزندان خودم، هم به خاطر اکنون هموطنان خودم در جای مختلف کشور. خب حالا ما بخوایم توصیه بکنیم، چرا معمولا ما به گرمایش حالا حساسیت نشون میدیم و توصیه هامون بیشتر رو گرمایش متمرکز هست؟ به خاطر اینکه در نیمه دوم سال معمولا 70% گاز مصرفی ما برای مشترکین خانگی و تجاری جز داره توزیع میشه و بیش از 70 شاید نزدیک 80% همین مشترکین خانگی و یا تجاری جزء ما گازشون بابت گرمایش داره استفاده میشه. بنابراین اگر ما تمرکز میکنیم و حالا حساسیت ما روی بحث گرمایشی هست، به خاطر اینکه با کم کردن هر 1 درجه دمای محیط که ما داریم گرم میکنیم 6% کمک میکنیم به پایداری شبکه گاز کشور. هر 1 درجه که ما کم میکنیم معادل 25 میلیون متر مکعب گازیه که در یکی از فازهای پارس جنوبی تولید میشه. پویش 2 درجه کمتری که الان رئیس جمهور محترم شروع کردن و بیش از 700 چهره فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی بهش پیوستن، این 2 درجه کمتر باعث صرفه‌جویی و پایداری 50 میلیون متر مکعبیه گاز در شبکه میشه. و با توجه به که شبکه گاز کشور به صورت 1 پارچه حسب هم پیوسته هست، هر گونه مصرف بهینه و هر گونه صرفه‌جویی و کمک به شبکه در جای جای مختلف اثرش رو در دورترین نقطه کشور میگذاره. حالا وقتی که ما برمیگردیم میگیم که در مصارف خانگی و یا تجاری جز تو گرمایش، اون وقتی که باید 2 تا روکرد داشته باشیم. ما قوانپور یه وقتی هست که ما یک ملکی رو داریم تازه احداث میکنیم، یه وقتی هست که این ملکی ساخته شده و من میگم که خب من چه کار میتونم بکنم. هر دوتاش خیلی مهم و تاثیرگذار در این موضوع. الان وقتی که یک ملکی ساخته میشه، چه کارخونه باشه چه خونه باشه در طبقات مختلف، حتما باید اون ارگانهای نظارتی به ویژه در شهرداری ها و همکاران عزیز در بخش نظام مهندسی روی مبحث 19 خیلی تاکید و حساسیت داشته باشن. اینی که ما الان بخوایم بگیم مردم بریم پنجره رو 2 جداره بکنید، از دیوارهای عایق حرارتی استفاده بکنید، اینا دستورالعمل‌هاش در حین ساخت و ساز و در وجود داره اصلا، یعنی همکارا میتونن اینو کنترل بکنن. اما خب حالا ساخته شده و من الان در ساختمانی نشستم که ممکنه 20 سال قدمت داشته باشه، 10 سال قدمت داشته باشه، چه کار میتونم بکنم؟ ببینید هر چقدر ما تبادل هوای داخل خانه رو با بیرون کنترل بکنیم و محدود بکنیم، احتیاج کمتری داریم به اینکه بخوایم به دستگاهامون فشار بیشتری بیاریم که خونه رو گرم بکنه. بله. یعنی چی؟ یعنی اینه که منی که در منزل نشستم الان یک نگاه به اطراف خودم بکنم، اگر دریچه کولر رو نپوشوندم بپوشونم. البته این برای منازلیه که گرمایششون از طریق پکیج. اگر نگاه بکنم، اگر پنجره رو از دیروز همینجوری پرده رو کشیدم و دارم بیرون رو تماشا میکنم و همینطور این پرده کشیده به کنار هست، این پرده ها رو باید بکشیم، اجازه ندید که هوای داخل اتاق با بیرون تبادل داشته باشه. نوارهای درزگیر خیلی ساده‌ای وجود داره، اینها رو استفاده بکنن برای اون قسمت‌هایی که حالا پنجره احتمالاً با دیوارها خوب چفت نشده یا دری که الان با راهرو بیرون در ارتباط خوب چفت نشده، اینا رو بپوشونن، تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. من به عنوان کسی که حالا دارم زندگی می‌کنم، در هم اداره دارم کار می‌کنم، هم توی جوامع هستم، هم توی قسمت‌های مختلف این شهر دارم به قول معروف حالا نگاه میکنم از منظر صرفه‌جویی، میبینم که خیلی اتفاقات خوبی افتاده و میتونه ادامه دار باشه. این ادامه دار بودنش به کمک شما رسانه هاست که دارین کار فرهنگی میکنین. من از طرف خودم و از طرف جامعه صنعت گاز که دارن زحمت بسیاری دارن میکشن برای اینکه این گاز رو برسونن به درب منزل مردم، دست شما رو میبوسن به خاطر اینکه دارین کار فرهنگی رو رواج میدین. کسانی که در اداره هستن، ببینید من و شما حالا کارمند یک اداره هستیم، میتونیم یک فلاسکی تهیه بکنیم و این آب جوشی که در طول مثلا ممکنه 2 ساعت ما بخوایم چای استفاده بکنیم با فلاسک آب جوش روی میزمون تهیه بکنیم و مدامون گاز یا اون انرژی برق رو حالا مصرف نکنیم، چون اینا به هم پیوسته است. خیلی روش های خوبی وجود داره. من باز برای حالا روی صحبتم برمیگردونم به خانم های محترم خانه‌دار عزیز که زحمت میکشن و تو این حالا روزهای سختی که همه درگیر تهیه معاش و معیشت هستن، اینها در منزل دارن مدیریت میکنن. ببینید تناسب ظرف و شعله خیلی مهمه، ظرف بزرگ رو روی شعله کوچیک نذارن و برعکس. آقای قوانپور پیش میاد که ما در طول وقتی که حالا میریم به محل کارمون یا دانشگاه یا به هر صورت فرزندانی داریم که بعد از ساعت 8 و 9 به بعد دیگه اون تراکم خونه کمتر از تعداد آدم میشه، اون درهایی که اتاقهایی که ما درش دیگه کاری نداریم دربش رو ببندیم، اگر واقعا بخاری داریم یا حالا شوفاژ داریم شیشه شوفاژش رو ببندیم. مجبور نیستیم که در طول روز اون فضای خونه رو متناسب با همون چه که در شب ازش استفاده میکنیم گرم بکنیم.
بله،
اینها حالا مسائلیه که خیلی میشه با یک نگاه به اطراف مدیریت کرد. خیلی وقتا شما میبینید که روی رادیاتورها رو با کاورهای چوبی و تزیینی میپوشونن و روش گلدون و غیر زالک میذارن. همین ایجاد مانع جلوی شفاش
میکنه. بله،
اصلا به شدت، چون اینا اصلا فرآیندشون بحث تابشی هستش، اینا رو وقتی ما جلوشو داریم میگیریم، خب چه توقعی داریم؟ مجبوریم بریم بار پکیج رو زیاد بکنیم. یک سیستم گرمایشی به صورت پیوسته است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما از مبدا پکیجتون تا آخرین نقطه رادیاتورتون رو اگر شما به موقع و هر سال سرویس نکنید، مجبور میشید برای اینکه گرمای روز اول رو داشته باشید فشار بیشتری پکیج بدید و انرژی بیشتری مصرف بکنید. بنابراین سرویس کردن وسایل گازسوز هم خیلی خیلی موثر در کنترل مصرف. حالا اماکنی که موتورخونه هم دارن، منازل و یا اماکن اداری تجاری که موتورخونه هم دارن، هم که اصلا یک داستان جدایی داره و اون آدم بعضی وقتا تو موتورخونهشون میره قصهشون میگیره، فکر کنید رفتین تو محیط سونا قرار گرفتین.
بله،
آیق کاری خیلی اگر شده بعضا آیق کاری خوبی نشده و خیلی جا اصلا آیق کاری نشده، آیقا زخمی شده از بین رفته.
بله،
همین آیق کاری موتورخونه ها قبض گاز نشون داده. ما قبل از اینکه آیق کاری شروع بشه برآورد مهندسی میکردیم، میگفتیم حدود 20%، ولی الان قبض گاز نشون داده که حدود 30-35% صرفه‌جویی در مصرف گاز داره آیق کاری موتورخونه، که هم هزینه رو به شما برمیگردونه، هم مهمتر از این آقای قوانپور، واقعا اگر ما وصل به دریای بیکران منابع انرژی هم بودیم، هم روان نیست واقعا ما بخوایم خیلی بد مصرف بکنیم. اینو باید بدونیم که میراث 250 میلیون ساله‌ای که به ما رسیده امانتی است برای ما، برای آیندگانمون. بر همین من واقعا دلم میخواد که نگاه ملی داشته باشیم، نگاه مذهبی داشته باشیم، نگاهی داشته باشیم که بدونیم که این منابع محدوده و یه روزی تموم میشه و ما هر چقدر که میتونیم و از هر روشی که بلدیم، اگر منابع مالیشو داریم تجهیزاتمون رو تعویض بکنیم به سوی حالا A پلاس بشه، رده انرژیش A باشه، A پلاس پلاس باشه و رده انرژی بالا داشته باشه. اگر منابع انرژیمون محدودتره، از همین روش‌های ساده‌ای که من عرض کردم خدمتتون به کار بگیریم. بله، برای اینکه منابع رو خیلی بتونیم خوب بهینه و مصرف بکنیم.
امیدواریم. خیلی سپاسگزارم. من مطمئنم جناب آقای جعفری همین توصیه های جناب عالی، توصیه هایی که همکاران بنده روزانه انجام میدن، قطعا میتونه تأثیرگذار باشه. این به جای خودش کاملا محفوظه. اما یادمون نره که ما میبایستی به غیر از این توصیه‌های سخت افزاری باید نرم افزاری هم کار بکنیم. یعنی قدیما میگفتن آقای جعفری 200 گفته چون نیم کردار نیست، اینا به جای خودش کاملا تأثیر گذاره. اما چقدر خوبی که ما در خونه پدر و مادر بزرگترها به طور عملی به بچه‌ها یاد بدن که مثلا الان اینو میبندم یه شوفاژ دوتا اضافه است، یه دونه مثلا پلیور چیزی میپوشم. به هر حال یادمون باشه که باید از خونه، از مهد کودک، مدرسه شروع بکنیم تا انشالله گسترش پیدا بکنه. خیلی لطف فرمودید، ممنونم جناب آقای جعفری، با شما بزرگوار، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارت. خب اجازه بدید من عنوان بخش بعدی رو خدمتون عرض بکنم که 43% شکایات مردم از شرکت‌های بیمه مربوط به شخص ثالثه. حالا در این باره قرار گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس خسروجردی، مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و خودرو و همینطور رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی. درود و صبح بخیر به شما جناب آقای خسروجردی، خیلی خوش آمدید.
سلام قربان، سلام شما بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن.
انشالله. درود بر شما آقای خسروجردی. این رقم و این درصدی که الان من خوندم به نظر میرسه که بالاتر از بیمه درمان و بدنه هست. بفرمید که دلیل این همه نارضایتی و این گله ها چیه؟ چه کسی یا کسانی مسئول پاسخگویی مردم هستن؟ بفرمید، خواهش میکنم.
ببینید، خب بیمه شخص ثالث به لحاظ تعدادی، به لحاظ تعداد بیمه نامه‌هایی که در بازار هر ساله داره صادر میشه، از جمله مثلا در همین 9 ماه ابتدای سال بیش از 34% نزدیک به 35% بیمه نامه‌های ما بیمه شخص ثالث بوده که اگر حوادث راننده هم در نظر بگیریم که همراه با بیمه نامه شخص ثالث صادر میشه، حدود 70% بیمه نامه های در واقع بازار ما که صادر شده مربوط به بیمه شخص ثالث هست.
بله.
یا در رابطه با خسارت بعد از درمان، خب بیشترین خسارت پرداختی رو به لحاظ میزان خسارت پرداختی باز رشته شخص ثالث داشته.
بله.
یا در رابطه با تعداد موارد خسارت، تقریبا هیچ کدوم از ما نیستیم که در ارتباط با یک حادثه تصادف نبوده باشیم یا مقصر یا زیان میده. بنابراین میشه گفت فراگیرترین بیمه نامه در واقع بازار ما بیمه شخص ثالث. در دنیا هم در واقع بیمه اتومبیل بیشترین در واقع شکایات رو معمولا داره در همراه حوادث و درمان. بنابراین این هم به نوعی طبیعی هست، ضمن این که به هر حال بیمه شخص ثالث به دلیل اینکه مشکلاتی که به خصوص تو این چند ساله قاعده هایی مثل قاعده متعارف نامتعارف یا موضوعات اینچنینی باعث شده تعداد شکایاتش تقریبا بیشتر باشه و این خیلی غیر طبیعی نیست از نظر ما.
بله. حالا من امیدوارم آقای خسروجردی یه مقدار مزمر توصیه بشه به همه رانندگان عزیز که خود ما هم جز اونا هستیم که یه مقداری رانندگی بهتر و امن‌تر رو یاد بگیریم که خود این دیگه منجر به این تصادف و خسارت ها نشه. این به جای خودش. اما معمولاً حالا اجازه میدید من یاد قدیما افتادم، یه بیت شعر معمولاً مینوشتن بعضی از مغازه ها که ای که چون نسیه بری همچو گل خندانی، پس سبب چیست که در دادن آن گریانی. حالا خیلی مستقیم مربوط نمیشه، ولی واقعاً زمانی که اعلام میکنن مثلا تعرفه ها بالا رفته، همین بیمه شخص ثالث مثلا قیمتش انقدر هر سال بالا میره، از اون برم انتظار میره که در پاسخگویی هم به همین راحتی انجام بگیره. چرا خسارت ها به اندازه و به اون به موقع پرداخت که لازم باشه پرداخت نمیشه؟ اگر قرار بیشتر هزینه بکنن، خب اعلام بکنن، به هر حال کسانی که نیاز دارن باید بیشتر هزینه بکنن، اما از اون ور به موقع بتونن رسیدگی بشه بهشون، به موقعی که تصادفی انجام میشه به موقع اون هزینه ها پرداخت بشه.
این انتظار و فرمایش شما خب کاملا درست است. به هر حال مکانیزم بیمه ایجاد شده در جوامعی که در زمان خسارت بتونه در واقع به موقع و به میزانی که به حق هست و خسارت وارد شده به طرف زیان دیده، خسارت رو پرداخت بکنه. و عمده شکایت ما هم که در واقع رسیده و میرسه در رابطه با همین بحث تأخیر هست. حدود 50% نیمی از در واقع شکایت تأخیر در پرداخت خسارت هست در همه رشته ها و به ویژه بیمه شخص ثالث، که خب خود این آماری که ما منتشر میکنیم یا اصلا اقدامی که داره بیمه مرکزی میکنه در راستای حمایت از بیمه گذاران، واحدی که تشکیل داده برای این کار و پیگیری هایی که ما از طریق در واقع وصول شکایت میکنیم و شرکت های بیمه، تذکراتی که میدیم، احضاری که میکنیم، برخوردهایی که میکنیم، همه در راستای همین موضوع هست که بالاخره شرکت ها رو ترغیب و تشویق و مجبور بکنیم به ایفای تعهداتشون، یا مردم آگاهی داشته باشن از وضعیت شرکت های بیمه. همه در این راستا هست و ما تلاشمون این هست که بیش از قبل انشالله به مرور بتونیم شرکت ها رو در واقع متحد بکنیم. ولی یه بخشی از این موضوع هم برمیگرده به همین حقیم هایی که بالاخره اجباری هست، تعهداتی که به شرکت های بیمه و در این بخش در واقع بار میشه. شما ببینید همین اخیراً خب افت قیمت خودرو هم اضافه شد به انبار خسارت هایی که در بیمه شخص ثالث باید پرداخت بشه.
بله.
بیمه ای هم بابت این خب گفته شده فعلا گرفته نشه. خب این باعث میشه که یه خسارت سنگینی به شرکت های بیمه در واقع تحمیل بشه که خب این حق قیمتش گرفته نشده.
بله.
تو کیفیت و در واقع خدمات تاثیر میذاره.
بله. هر دو طرف باید واقعا منطقی قانونی باشه که جواب بده. به هر حال ما یه پیامک داریم از طرف خانم کاظمی از قزوین. البته ایشون بحث بیمه درمان رو مطرح کرده که مورد بحث امروز ما نیست، اما واقعا خیلی از پیامک ها میاد که میگه آقا ما بیمه مثلا معمولی دادیم، بیمه تکمیلی دادیم، الان ما میگن بیمه اکمل. اکمل نمیدونم یعنی چی، یعنی همینجوری پیش بره ما کل پول باید بدیم پول بیمه؟ از اونورم نمیدونم چقدر پاسخ میده. البته میگم امیدواریم یه روزی برسه که راجع به این مثلا گفتگو بکنیم. اما بفرمایید با همه این اوصاف چه تأثیری در روند حالا ثبت و بهبود رسیدگی برای همین شکایات مردم یا گرفتن پرداخت ها صورت گرفته؟
ببینید خب ما بیمرکزی از سالیان گذشته یک سامانه ای رو به صورت تدارک دیده و در پورتال بیمرکزی، در سایت بیمرکزی قابل دسترسی مردم، شکایتشون رو اونجا ثبت میکردن و در واقع رسیدگی میشد. از اوائل مهر ماه این در واقع سامانه بازطراحی شده، راحت تر شده ثبت شکایات. قبلا قطع و وصلی هایی داشت و در واقع شکایت ثبت کردن درش مشکل بود، ولی خب الان تأثیر شده، مردم به راحتی میتونن شکایت ثبت بکنن. رایگان هست، اصلا رسیدگی های ما در واقع هزینه نیست. بیمه مرکزی نهاد حاکمیتی و عمومی نادر و صنعت بیمه بازرگانی شکایت ها رو به سرعت رسیدگی میکنه. بیش از 90% شکایتی که پیش ما در واقع ثبت شده تا الان مختومه شده. اینم بگم که حدود مثلا 60% شکایت ها وارد بوده، نصف تقریبا 40% شکایت ها ناوارد بوده، یعنی مورد تایید نبوده. اینم برمیگرده باز یه بخشش به این که خب بیمه گذارای ما، بیمه شده ها، ممکنه اون شرایط بیمه نامه ها رو خوب با دقت نمیخونن یا اطلاع ندارن، یا در بیمه درمانشون اشاره هم کردید خب قراردادهای بیمه رو در واقع بیمه گذاران بزرگ میبندن، صاحب کارا میبندن، در واقع کارفرماها میبندن، شاید بیمه شده ها اون اطلاع کافی رو ندارن، بعضن باعث سوء تفاهمی میشه و در عمل کرده شرکت ها لااقل در اون بخش لااقل مشکلی وجود نداره.
بله، امیدواریم واقعا همونها به تعهداتشون عمل بکنن. هم از این ور من توصیه میکنم ابتدا به خودم، به خانوادم، که برای اینکه گذرمون به این مسیر پرپیچ و خم نیفته، با مشکل روبرو بشیم. حالا به قول شما بیمه ها مسئله خودشون رو دارن، سعی بکنیم که درست رانندگی بکنیم، توجه کنیم به قوانین راهنمایی رانندگی تا انشالله این مشکلات کمتر پیش بیاد. خیلی لطف فرمودید آقای خسرو جردی، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.
زنده باشید. خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای عباس خسروجردی، مدیر کار نظارت فنی بر بیمه های اموال خودرو و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، در مورد درصد بالای شکایات مردم عزیز ما از شرکت های بیمه مربوط به شخص ثالث که امیدوارم شنیده باشید. شما هم اگر پیشنهادی دارید خواهش میکنم ارسال بکنید، ما در گفتگوهای بعدی بتونیم مطرح کنیم. اما ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با میهمان تلفنی بعدی، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، که قرار راجع به شیوع ویروس جدید در کشور و توصیه‌ها به مردم عزیز جهت پیشگیری که طبعاً بهتر از درمان، با جناب آقای دکتر اساقی. سلام و درود بر شما آقای دکتر، صبح عالی بخیر.
جناب قوامپور عزیز سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و محترمتون و شنوندگان عزیزمون در افس و نقاط کشور، در خدمتتونم.
متشکرم. اجازه بدید من ابتدا پرسش نخست روی مقداری حالا طولانیه، اما به هر حال مسیر بحث رو روشن میکنه. برخی از متخصصان جناب آقای دکتر اساقی از گسترش موج آنفولانزا خبر میدن، اما عده‌ای هم عقیده دارن که این ویروس موج جدید ناشی از افزایش کرونا است. حالا بفرمایید اساساً مستندی داریم که این ویروس وارد کشور شده؟ اگر پاسخ مثبته، منشأ و پیدایش اون کجاست؟ چرا؟ چون که به هر حال تناقض‌هایی وجود داره در اطلاع رسانی از طرف مدیران و مسئولان عزیز ما. مردمی مقداری سردرگم میشن که به کدوم مرجع توجه کنن، به کدام ملجع پناه ببرن. وزیر محترم بهداشت فرمودند که ویروس وارد نشده، اما کمیسیون بهداشت و درمان فرمودند وارد شده. جناب عالی به عنوان سخنگوی این کمیسیون بفرمایید که کدومش درسته، مردم به کدوم جهت تکیه بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
من قبل از اینکه پاسخ سوال حضرت عالی رو بدم یه مقدمه ای رو بهش اشاره بکنم. ما رسانه های بسیار قوی، رسانه ملی ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک رسانه بسیار قوی است. اعتقاد بنده هستش که اگر وزرای محترم، مسئولین محترم از این رسانه استفاده بکنن و برای مردم شفاف مواردی که در روز مطرح هست رو بیان بکنن، بله، اون وقت جلوگیری خواهد شد از شبهاتی که رسانه‌های بیگانه و القاعات غلطی که توسط رسانه‌های بیگانه انجام میشه.
بله.
اعتقاد من این است که در همین بحث ویروس آنفولانزایی که در کشور منتشر شده، اگر وزیر محترم و معاونین ایشون از رسانه ملی شفاف در خصوص اون توضیح بدن، دیگه نیازی نیستش که خدای نکرده رسانه‌های بیگانه از این خلأ استفاده بکنن و جای خالی اخبار درست و صحیح رو که میتونیم خودمون پر کنیم از خلأ نبودن این اخبار صحیح و درست، اونها اخبار غلط رو به مردم القا بکنن. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، خب وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی بعد از اینکه کمیسیون بهداشت اعلام کرد، ما اصرار بر این نداریم که اعلام بکنیم که ویروس چینی وارد کشور شده، آنفولانزای چینی وارد کشور شده.
بله.
ما اعتقادمون این هستش که مردم وقتی که به بخش درمان و بیمارستان ها مراجعه میکنن، مشاهده میکنن که از جمعیتی که درگیر ویروسی به نام آنفولانزا شدن که شباهت اون مواردی که